پس در یک رابطه متقابل افراد خودشون رو درک میکنن و به شخصیت خودشون پی میبرند. در یک رابطه متقابل به همین معنا تا این دیگری اون جزمن تا جزمن در مقابل من نباشد، نه فقط خود او رو نمیشناسم، خود خودم رو نمیشناسم. حالا همین هست، میخواد بگه ملت ها باید وجود داشته باشن، به صورت های منشه های مختلف، با کیانه های مختلف و شخصیت های مختلف در مقابل یک دیگر قرار بگیرن تا باز شناسی، یعنی هر ملتی جز خود رو بشناسد و با شناختن جز خود خود رو بهتر بشناسد. بعد منطقی مطلب دیگرم قرآن میگوید دیگه، ولی در این حال این که شعبها و قبیلها باید خیال خودشون رو در مقابل یک دیگر حفظ بکنن، روح ملی خودشون رو در مقابل یک دیگر حفظ بکنن، اما توجه داشته باشن که این اختلافات روح ملی ملاک کرامت نیست، که این که دیگه به دلیل این که من از این ملتم پس من اشرفم، اون دیگه من به دلیل این که از این ملت هستم اشرف هستم، نه، ملاک کرامت و شرافت یه چیزی دیگری که در رابطه ملت ها با خدا مشخص میکنم. در صورتی که روی این مبنا اصلا روی کرامت بازی نمیماند، یا برای کرامت واقعی چون همه چیز دوستی میشود، وقتی همه چیز دوستی شد اینا اکرم عند الله، اینا برای اینا مکرم هستن، اونها مکرم هستن، یعنی هیچ کدام اکرمیتی ندارن در واقع. حالا به هر حال وجود داره. حالا واقعا آیا آیه این مطلب رو میگوید؟ میدونید اولا در قسمت اول آیه تهدیدی شده است. آیه می فرماید انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را آفریده ایم از مذکری و مؤنث، یا از مذکر و مؤنث. مفسرین در مجموع دو جور و احیانا شاید بعضی هم یک نوع سومی هم گفتن، بعضی گفتن حالا اینو میگه که ظاهر آیه همین است، ای مردم همه شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم. میخواد بگوید در رابطه نسلی هیچ قومی نمیتواند بر قوم دیگر افتخار بکند، چون نژاد همه به یک نفر برمیگردد، به یک زن و مرد برمیگردد. همونی که پیغمبر اکرم در تعبیر میگه فرمود ایها الناس کلکم لآدم، اینجا میخواد بگه ایها الناس کلکم لآدم و حوا. اغلب مفسرین رو گفتن، احتمال دیگری هم که مفسرین دادن بعد از این احتمال این است که مقصود از من ذکر و انثی آدم و حوا نیست، پدر و مادر هر فرد از افراد انسان هست. میخواد بگه که ای مردم همه شما در این جهت مانند یک دیگر هستید، پدری دارید و مادری. هیچ شک نمی تواند بر دیگری افتخار کنند. دیگه مثلا تو بی پدر و بی مادر به دنیا آمده ای، من با پدر و مادر، من چون پدر و مادر دارم پس از چه اشرف هستم؟ خب چه پدر و مادر، اون پدر و مادر دارم خود. یعنی کسی مثلا بگه که تو اگر یه مادر داری، من در آن واحد ده تا مادر دارم، یعنی که ده تا پدر دارم، و این بخواد افتخار بکنه. نه بابا، هر کسی یه پدر داره و یه مادر، در اون سرمایه و اصلی افتخار همه مثل هم دیگر هستی. از این دور بکن، خب از این دورم باشه مادی که به اون معنی است، ولی البته معنی به اون فرق میکنه، یک کمی فرق میکنه. در نتیجه احتمال سومی که باید هست این است، ای مردم ما همه شما را، اما از مرد و از زن، همه شما را ما آفریده ایم، انا خلقناکم، که در اون صورت اول من نشریه می شود، یعنی شما را از مردی و زنی آفریده ایم، یعنی منشأ شما یک مرد و یک زن است. حالا اما از این منشأ همه شما یک مرد و یک زن است، یا بخواد بگم منشأ هر کسی بالاخره بیش از یک مرد و یک زن نیست، هر کدوم بخواد باشه باز من نشریه می شود. احتمال سبون این است که من بیانی باشد که بعید نفت نظر بعید نظر گرفت، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ای مردم ما شما را آفریده، شما چه بیان است، چه عبارت هستید از مذکرها و مؤنثا. یعنی این شما مرد و زنها، همه شما را ما آفریده ایم. با سیاق آیه اگر بستر این بود، مثلا جای دفع این شبه بود که مثلا مردها را خدا آفریده است ولی زنها را دیگه نه خدا نیافریده، خب جای این حرف بود. ولی همچه چیزی که اینجا مطرحه، حالا من نمیدونم از نظر ادبی من بیانی برای ضمیر به این شکل جایزه یا جایز نیست، ولی به هر حال اگرم جایز باشد احتمال بعیدی این سه احتمال. اما اون تفسیری که عرض کردم بر اساس احتمال چهارم اون است. از هیچ کدوم از این نگفتم، میخواد بگوید ای مردم شما را ما دو گونه آفریدیم، مرد آفریدیم و زن آفریدیم، همچنین که شما را شعبه ها و قبیله ها آفریدیم. یعنی آیا اون وقت در واقع اینجور باشه، در نکنی که به این شکل گفته باشن یا ایها الناس انا خلقناکم ذکرا و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل. اگر اینجور گفته بود این معنی ازش فهمیده میشد. ای مردم ما شما را دوگونه آفریدیم، مرد و زن، و شما را شعب شعب و قبیله قبیله آفریدیم. اگر اینجور ذکرن و انسا بود اون معنی فهمیده میشد. اما از من ذکرن و انسا اما از این که من و من نشیه بگیریم یا من بیانه یا بیان بگیریم هیچ وقت این معنی فهمیده نمیشه. بنابراین پس اصل استدلال که چون جعلناکم شعوبا عطف به اولی و اولی میخواد بیان بکند این دو جنسی بودن شما یک امر طبیعی که ما آفریده ایم، پس شعب شعب بودن و قبیله بودن یک حکمتی است نظیر او، همچنین که او باید محفوظ بماند الالعبد، این هم باید محفوظ بماند به صورت هم باید محفوظ بماند به صورت مستقل الالعبد. این پایه درست نیست. حالی هم مخاطب اگر از اول شعوب و قبائل بود به جای یا ایها الناس ایها الشعوب ایها القبائل می بود، معنی لتعارفو می تونید این باشد ای شعب ها و ای قبیله ها ما شما را این چنین آفریدیم که دیگر را بازشناسی بکنید. ولی اینجا مخاطب افراد هستن، ای مردم، ای انسان های منتسب به شعب های مختلف و ای انسان های منتصد به قبائل مختلف، این شما را که این چنین آفریده این که هر فردی منتصد به یک شعب و یک قبیله هست، این انتصاب حکمت شناختن یک دیگر است. به همون معنا که در جلسه پیش گفتم، یعنی این یکی از وجوهی است که افراد مختلف آفریده شدن و این اختلاف برای کیان جامعه، برای این که افراد یک دیگر را بشناسند لازم است. که عرض کردید صاحب مجموع البیان مقصد در اینجا بیان خوبی دارد، میگه که خدا انسان ها را اینجور آفرید برای این که روابط معاملاتی و روابط اجتماعی کن بشه برقرار بشه. عرض کردید که اگر انسان ها یه جوری آفریده شده بودن از همه جهت هم رنگ هم شکل هم قد عرض کنم که هم زبان همه چی، حتی امکان این که با دیگر رابطه اجتماعی داشته باشن نبود، هم دیگر نمیتونستن بشناسن. شناختن با جهت وحدت ها و جهت فکرت ها با یک دیگر صورت میگیرد. آقایی که قدش اینقدر است، رنگش اینقدر است، پسر فلان کس است، از فلان قبیله است، اهل فلان شهر است، اهل فلان منطقه است، قرآن میگه اینا فقط ارزشش همین قدر است و نه بیشتر. و به علاوه ما چطور میتوانیم برای دینی مثل اسلام قبول بکنیم که میگه آقا کیان هر ملتی رو تاریخ میسازد، دستم به ترکیبش نباید دست الا خودش بیگانه شده. این حرف از اینجا پیدا شده که به انسان فطری و به جامعه فطری قائل نیستن. به این یکی از این جاهایی است که مقررم گفتیم بعدم خواهیم گفت که راه ما را با فلسفه های غرب به کلی جدا بکن. از نظر فلسفه های غرب انسان
و همون مثالی که در جلسه پیش هم ظاهرا عرض کردم، انسان مثل این دیوار سفیده، هر نقشی که بپذیره همون نقش خودشه، اون نسبتش با تمام نقشها متساوی، مثل یک نوار وقت سفیده، هر صدایی که در اون ضبط بشود همون صدایی که باید ضبط بشه، یعنی نسبتش با یک صدای معین با نسبتش با یک صدای معین فرق نمی کنه. این که نیست که اگر یه صدای درش ضبط کردیم همون صدایی که او میخواد او اقتضا دارد به حسب فطرت خودش که باید اون صدا را ضبط بکنیم ضبط کردیم، اگر نکردیم او را محو کردیم. نه هیچ محو نکردیم. این میگه انسان هم این انسان یه موجودی لوح سفیدی توی این دنیا بوده، هر نوع تفکری پیدا بکند، هر نوع خلق و خویی پیدا بکند، هر نوع ملکاتی پیدا بکند، شخصیتش با همون منعقد بشه، او همون خودش همونه دیگه، اولویتی ندارد که اینجور باشد یا اینجور باشد. ولی اسلام که میگه یک فطره میگه نه آقا، ما یک حقی و یک واقعی ما داریم، ما ورای فکرها، ایدهها، ذهنها، انسان در درون انسان هم یک تقاضایی است برای این خودش را با اون واقعیت منطبق بکند و هماهنگ بکند، و فطرت انسان اقتضا دارد خلقها و خویهای خاص، یعنی اقتضا دارد معارف خاص را و خلق و خویهای خاص را و کارهای خاص را، این که حلم توحید محور اصلی همان توحید و همه چیز بر اون مبنا، بر اون مبنای حرکت به سوی خداوند باید تنظیم بکند. انسانها باید شخصیتشون بر اون اساس تکوین بشود، اگر بر غیر اون اساس تکوین بشود مثل ساختمانش که عوضی ساخته باشن باید خراب شد و از دوتا، و اگر عوضی سخت از خود بیگانگی یعنی ضد فطری بودن. اگر یه ملتی 5000 سال هم سابقه تاریخی داشته در طول 5000 سال هم یک روح ملی پیدا کرده باشه، ولی اگر این روح ملی با اساس فطرت و با اساس دین حق که دعوت به فطرت میکنه ساخته نشده باشه، بعد از 10000 سال هم باشه باید این ساختمان تجمعات باید خراب کرد. این از همه اولش با خودش بیگانه بوده و هست، چون این خود واقعی دارد که خود فطری او باشد، باید خراب کرد و بر اساس خود واقعی و خود فطری او باید او را از نو ساخت و باز سازید. یه حرفا یعنی که هر ملتی از خودش یک خود دارد و اون خودش برای خودش محترم است، و اگر یه روحی که مال ملت دیگر تعلق دارد بخواد در این ملت حنون کند با خودش بیگانه شده. خودشی ملک خود بودن چی؟ همینقدر که تاریخ آمده یه واقع یه روح ملتی رسقه میگه که خود او را مقدر در عمق فطرت هر فرد از افراد انسان و در عمق فطرت جامعه یک خود واقعی بودید، خود بالقوه‌ای که باید هر فرد به سوی اون خود حرکت کنه، از خود به سوی خود حرکت کنه، به سوی خود واقعی، اون خودی که در متن خلقت برای اون قرار داده شده که اون باید اونجور بشود که بالقوه اون که باید اون بالقوه که تولیت برسد، و همچون این جامعه همینچون این کنیم. و چگونه می شود که بیان بگیم که اسلام میگوید روحهای ملی دست به روحهای ملی نزنید؟ خب اگه اینجور باشه پس اگه دست به روح شخصی هم نزنید به اخلاق افرادم کار نداشته باشه، چون خلق هر فردی هم به هر شکل ساخته شده خود واقعی اون همون است. خب وقتی که ما بنابراین با فکر و معارفش هم رواج کار داشته باشیم، چون اساسش معارفه، خب دینی که با ارکان سازنده شخصیت افراد کار نداشته باشد قهران با معارفش نباید کار داشته باشه، با اخلاقش نباید، با اخلاق فردیش نباید کار داشته باشه، با اخلاق اجتماعیش نباید کار داشته باشه، و به ضرورت با اعمال جدیش هم نباید کار داشته باشه، چون اعمال و روش ها مطابق خلقه ها و فکرها و معرفت ها. دین او همون دینی میشه که اروپایی پسنده. یعنی یک سلسله تشریفاتی که به قول خودشون یه تشریفات عرض کنم در کنار هفته یه روز آدم سری هم به کلیسا بزنه گاهی وقتا احساس میکنه که احتیاج داره بره به کلیسا، هفته یه روز هم سری هم به کلیسا بزنه. ولی با ایدئولوژی دیگه جور در نمیاد. ایدئولوژی اون جهت آمده سازنده باشد، این است که فرهنگ را از ایدئولوژی نمیشود جدا کرد. پس این یه مثلا سال آیاتی که در اینجا مربوط به این قضیه هست، انشاءالله این آیات سمی کنیم. مسئله سوم که عنوان کردم چون مربوط به این عنوان بکنم که بعد تو آیات رو میخونیم هر دو قسمت رو بخواه کنیم. آیا جامعه هدف دارد یا هدف ندارد؟ آیا همینجور که فرد هدف دارد روح جمعی هدف دارد یا هدف ندارد؟ از بحثی که الان کردیم این هم معلوم میشه. اگر جامعه فطرت نداشته باشد هدف هم نیست، تو روح جمعی یه امر تصادفی که پیدا شده. این مثل این است که بگیم که اگر این نقشی که روی این کاغذ پیدا شده خود نقش آیا هدف دارد یا هدف ندارد؟ نقش هدف ندارد. بله نقاش اون کسی که نقش رو بسته اگر یه انسان بوده هدف دارد، اگر نه انسان نبوده یه علم تصادفی پیدا شده این شکلها در اونجا پیدا شده، نه اون فایل هم هدف ندارد، برای خودش هدف ندارد. ولی اگر قائل شدیم که نه روح جمع از روح افراد به وجود آمده، به تعبیری که ایشان کردن جمع کینونتی دارد مسانخ با کینونت افراد، چون در افراد فطرت هست در روح جمعی هم فطرت هست و همین فطرت تکامل جوی روح جمعی که انسان را یعنی جامعه انسان را به سوی وحدت واقعی و حقیقی یعنی به سوی جامعه جهانی واحد که تمام شعبها و قبیله ها اعضا به صورت نمیگیم که به معنی این که شعبها و قبیله ها اسمشان دیگه نباشه، استقلال دیگه ندارن، همه به منزله اعضا یک اندام و تحت تأثیر یک روح باید در بیان و در خواهن آمد. که اون آیاتی که در قرآن هست لِيَظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، که میتواند سرنوشت نهایی قطعی مردم ایلت این همون حرکتی است که جامعه به حکم فطرت خودش و به کمک دین به سوی غایت فطری و طبیعی خودش میکند. ولا عاقبت للتقوى اینو داره میگه و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين اینو داره میگه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون اینو داره میگه. ان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبه للمتقين این مطلب رو میگه. مسئله مهدویت فلسفه همینه که در هیچ یک از مذاهب اسلامی به اندازه که در شیعه جامعه ایدئال اسلام مشخص شده و بیان شده است در هیچ جا بیان نشده. اگر این نظریه رو بپذیریم که هر ملتی یه روح شخصی به خودش را باید محفوظ بمونه، مهدویت هم دیگه فلسفه چه از دست میده. باید غلط خود رو سیجا غلط هست. ببینید آقا اینجا پس بنابراین باقی موند برای ما در این بحث که شاید هم دیگه در باب جامعه دیگه ما بحث دیگری نداشته باشیم. عرض میکنم بعد وارد بحث تاریخ میشیم. بعد امروز چند کلمه دیگرم عرض دارم. آیات قرآن مربوط به این دو موضوعی که صحبت کردم در جلسه‌ای که بعد از این جلسه هر وقت تشکیل بشود، این که بگم هر وقت تشکیل بشود برای این که طبق اونچه که وعده دادیم و قبلا عرض کردیم به دوستان هفته آینده پنجشنبه هفته آینده ساعت 9 اون جلسه امتحانی که قبلا عرض کردیم در مسجد اعظم خواهد بود. من درباره این باید توضیحاتی به دوستان و رفقا بدم، هم هدف خودم را از این امتحان ذکر بکنم و هم یک توضیحات دیگری عرض کنم. ببینید، اولا یه اصل بخواهم خدمتتون عرض کنم. جلسات درسی ما، یعنی ما طلبه ها، غالبا به کنفرانس بیشتر شباهت دارد تا یک جلسه درس. کنفرانس این است که یک نفر در یک موضوع مطالعه می کند، بعد نتیجه مطالعه خودش را به اطلاع دیگران می رساند. یعنی یک رابطه یک نفری، یه نفر ممکنه مثلا از یه مملکت متعرض کنید، از انگلستان بلند میشه میره امریکا میخواد کنفرانس بده، دو جلسه سه جلسه کنفرانس بده بعد میگرده میاد. درس یه مقدار باید درش رابطه متقابل حکم فرما باشد، دو طرفی. این لتعارفو، یه معنی لتعارفو در درس بیشتر باید برقرار باشه، یعنی افراد بشناسد اون کسی که تدریس میکند، اون متدرس را از نزدیک باید بشناسد و بر کارش باید نظارت داشته باشه. البته این تعبیرات در اینجا به مورد است ولی در جای دیگه است درسته. مثل حالت یک طبیب، طبیبی که نه فقط نسخه میدهد، طبیبی که همیشه نظارت میکند بر احوال یک طبیب. منظور ما این نیست که حالا این درس خودمون را از صورت این کنفرانس، البته با دوستان رفقا در این بین خیلی صحبت کردیم و مشورت کردیم در قسمت های مختلف، این نتیجه نهایی که رسیدیم حالا عرض کنم. منظور ما این نیست که حالا این درسی که الان هست که به صورت این کنفرانس در واقع این را وضعش را به هم بریزیم و به هم بزنیم. در اینجا اونجوری که احساس کردیم افراد مختلفی، طبقات مختلفی میان که شاید دو سه طبقه شو برده میشنن، مثلا کسی بیاد استادشن بیاد استاد و استادشن مثلا بیاد. منظور ما در اون جلسات اولم زارن عرض کردم، من احساس میکنم که خیلی ما نیاز داریم که در زمینه معارف اسلامی کار بکنیم. من میخوام بگم نه که اون مقداری که من یک چیزی اگه بلدم میام بگم و برسلون بشه، ما احتیاج به کار مشترک در حوزه داریم. حوزه باید کار بکنن و بالخصوص طلبه های جوان و مستعد، اینهایی که در سنینی مثلا بین 20 سال الی 30 سال هستن، کسانی که رسیدن مثلا سطوح عالیه رو دارن میخونن، لااقل دارن میخونن، دیگه روی دروازه نباید کرد. واقعیتی ما الان بیش از هر زمانی مورد هجوم افکار غربی هست. یه روز بود که ما فقط صادر کننده فکر بودیم در 50 سال 300 سال پیش، یعنی یه ایران بوده یه حوزه قومی یا مثلا حوزه مشهدی، اگر هم کم صادر می کردن دیگه صادرات دیگری وجود نداشت. همه ایران دهنش باز بود که از حوزه های علمیه چه کتابی یاد بیرون، اگر یه رساله علمیه عملی یا بیرون میاد همون رو مصرف میکردن، یه معراج ساده اگه آمده بود همون دیگه بود توی مردم، چیز دیگری نبود. ولی امروز اینقدر واردات فکری زیاد هست که اصلا حیرت آور است. الان 100,000 دانشجو در خارج تحصیل میکنن و هر گروهی در یک مکتبی پرورش پیدا میکنن با یک سلسله افکاری میان. با اینکه ما اگر صادرات خودمون نسبت به گذشته حساب بکنیم، صادرات فکری و حوزه نسبت به 30 سال پیش بیش از 30 برابر است و 50 برابر شده بود. در دوره مرحوم آقای حاشق عبدالکریم رضوان الله علیه همه کتاب هایی که در قم نوشته شده از 4-5 سال تجاوز نمی کنیم، بلکه نه تنها در دوره ایشان، دوره ایشان و تا چند سال بعد از ایشان به رقم حسابش کردیم از 5 کتاب تجاوز نمی کرد. ولی حالا هر سالی از حوزه قم کتابه های زیادی منتشر می کنند که بسیار از اونها کتاب های با ارزش باقی نکنند. ولی ما از صادرات خودمون نسبت به گذشته حساب بکنیم خیلیه، ولی اگر نسبت به صادرات دیگری که یعنی واردات فکری در اون مملکت که از جای دیگه صادر میشه حساب بکنیم خیلی ضعیف هستیم. بدتر این که خود حوزه قم جزء وارد کنندگان خیلی بزرگ شده الان. انواع کتابهایی که چه با رنگ اسلامی چه با غیر رنگ اسلامی نوشته می شود و از کار غربی پخش می شود، خود حوزه قم که یک مصرف کننده بزرگ یک بازار بزرگ نمیگم نباید باشه، جلوی در نمیشه گرفت، باید هم باشه، ولی به شرط این که ما یک نهضت فکری اسلامی بر اساس معارف خودمون هم داشته باشیم. اون وقت ارزش معارف خودمون بهتر روشن خواهد بود. این فکر غلطه دیگه، ما فلان کتاب رو نخونید، فلان کتاب سیاسی نخونید، مال سیاسی مال کمونیست رو نخونید، نباید بخونید. اگه مال کمونیست رو شما نخونید کی بخونه؟ مردم دیگه میخونن، شما اگه نخونید که از بیخبر بیخبر میمونید. ولی باید آماده باشید، نه فقط مکتب کمونیست، انواع مکتبهایی که در دنیا وجود دارد، فکرهایی که توی مردم هست، شما با مردم سر کار دارید، باید اون فکرها را شما هم آشنا بشید، ولی بیشتر باید به فرهنگ خودتون که فرهنگ اسلامی و به معارف اسلامی با اینها باید آشنا بشید تا واقعا مجتهدان و از روی اجتهاد آشنا بشید. بعد بفرید در اونجا فلان فکر را باید بفرید، نباید بفرید، اگر نباید بفرید این چه اصولی باشه استبلالی. منظور من این است که یه عده‌ای از آقایان طلاب حالا عددشون چند میلیون هر مقداری شد نمیدونم، صد نفر بشه، دویست نفر بشه، بیشتر بشه، کمتر بشه، پنجاه نفر بشه، چقدر باشه، حالا که چقدر هم بخوام شرکت کنم اونم من نمیدونم. یکی از آقایان با استعداد طلبه های مستعد که آماده کار کردن هستند، نه فقط آماده شنیدن، آماده کار کردن هستند، ما یه آقایان را شناسایی بکنیم، بعدم گروه گروه میکنیم، مثلا گروه های ده نفری، و هر گروهش را هم سرپرستیش را به یه فردی از افرادی میدیم که در طبقه با فعلا در طبقه بالاتر از اونها هستند. هر پرستی که من یه کسی باید که برسه به کار اونا، یعنی هر برای هر ده نفری ما یکی از موضوعات لازمی که باید روی اونها کار بشه و در آینده در همین کنفرانس هم مطرح خواهد شد. مثل مسئله فطرت که الان بحث می‌کردم، مثل این مسئله جامعه، این مقدار شما بکنید کافی نیست، اصلا فلسفه اجتماع از نظر قرآن مفصل باید روش کار بشه. ما راجع به تاریخ بحث خواهیم کرد، فلسفه تاریخ مستقلا باید بحث بشه، فلسفه دین امروز یه چیزی که در همه جای دنیا بحث میشه باید اینجا بحث میشه، فلسفه اقتصاد را باید روش کار کرد. هر گروهی با یکی از آقایانی که مثلا قبولش داشته باشن یه مقدار لاقل، حالا بعد حدشان عرض بکنن، باشد با سرپرستی اون کار بکنن، خودم هم تا حدی که برامون ممکن باشه سرپرستی بکنیم، یعنی راهنمایی لاقل میکنیم. و ما این که من میگم من احتیاج دارم به کار آقایان نمیخوام، ولی من میخوام بگم واقعا کار بکنیم، با هم دیگر کار بکنیم، کار دست جمعی انجام بدیم. بنابراین هر کسی که مایل است من کار بازلن تیم رو محجسه مبتس من احلال غای الله نفسه عرض کنم که هر کسی که آماده همکاری این رو دعوت به همکاری در اون جلسه در اون امتحان شرکت بکنیم، هر کس هم آماده همکاری نیست، هم از این که در طبقه پایین است یا در طبقه بالا، خب ما از نظر شرکت در این درس یعنی در این کنفرانس در واقع ما از نظر شرکت در این درس برای کسی ممانعتی به عمل نمی آوریم. البته من اشخاصی که استفاده نمی کنم خیال می کنم وقتی مکرر آمدم و خیلی سطح کنفرانس خود کن خود بخود نمی آم بگه غربال می فرد خود بخود غربال فرد. حالا ما فکر میکنیم افراد آقایان شرکت میکنن افرادی هستن که سطوح را اگرم به آخر نرسندن ولی سطوح را لاقل در حدود نیمی از سطوح را خوندن. در اون امتحان سؤال اصول در این حدودها خواهد بود، سؤال فقه در این حدودها خواهد بود، سؤال منطق در این حدودها خواهد بود. فلسفه را نه سؤال نمی کنه بگه، چون فرق در این نیست که حتما ما افراد یک منظومه هم مثلا خونده آورد. سؤالی هم از ادبیات عرب می کنی، سؤالی هم از دل سؤالی سؤالاتی از همین درس خودمون که درباره شناخت و درباره جامعه تربیت از